الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. انشالله که حال و روزتون خوب، آخر عاقبتتون بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم با سری برنامه‌های سبک زندگی و امیدواریم برنامه سبک زندگی همونجوری که بازخوردش از جاهای مختلف داره به گوشمون میرسه، برنامه کاربردی در زندگی فردی و اجتماعی شما عزیزان باشه و انشالله بتونیم برنامه خوب، مفید و گره‌گشایی رو اصطلاحاً قبل برنامه تا بعد برنامه انشالله برنامه‌مون به درد بخور باشه و دوستان بهره لازم و کافی رو انشالله ببرن. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم، علیرضا عابدی، و اینجا شبکه جهانی ولایت هست. هیچ موقع دوست نداریم برنامه‌مون یک طرفه باشه، حتما با ما در ارتباط باشید. 301203 فضای مجازی، تلفن، اینا راه‌ها و پل‌هایی است که میتونید با ما صحبت بکنید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما بیان بکنید و اگر راجع به موضوع برنامه‌مون صحبتی دارید با ما در میون بگذارید. بارها و بارها بر این تأکید شده که آنچه که علم میگه یه مطلبه، آنچه که تجربه میگه و شما اون تجربه رو دارید و به هر حال میدانی دارید مباحث رو دنبال میکنید، یه بحث دیگه است. بنابراین با ما در ارتباط باشید. از طریق این سراح ارتباطی که خدمتتون معرفی شد حتما حتما نظرات خودتون رو به ما بگید. ازتون تقاضا میکنیم باید شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی رو به شدت رعایت کرد و نشون داده این ویروس که دموکرات ترین حالت ممکن رو داره، فقیر، غنی، در جایگاه اجتماعی بالا، پایین، و به هر حال هیچ جوره هیچ کسی براش فرق نمی کنه. بنابراین باید رعایت کنیم فاصله اجتماعی رو، ماسک زدن رو، و تا اونجایی که امکان داره از سفرهای غیر ضروری هم انشالله پرهیز بکنیم تا انشالله مدیون کسی و حق الناس گردنمون نباشه. بیش از این صحبت نمی کنم. چند برنامه ایست استفاده می کنیم از حضور اندیشمند و استاد خودم حضرت حاج آقا، خدمتتون عرض بکنم که حقجو، انشالله که بارها و بارها گفتیم حاج آقا حقجو دارن مطالب رو به صورت میدانی هم برامون بازگو و بیان می کنن، تفسیر می کنن. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همکاران سخت کوش و با سلیقه و با ذوق شما.
خواهش می‌کنم
خواهران و برادران عزیزی که بیننده و شنونده برنامه سبک زندگی هستند از شبکه ولایت، انشاءالله امیدواریم که این مطالبی که ارائه میشه که برگرفته از معارف وحیانی، معارف قرآنی و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و نیز تلفیق و آمیزه است با معارف دینی و علمی، انشاءالله بتونه یه زندگی های با نشاط، یه زندگی های آرام، فلسفه این تعاملات اجتماعی همین قرآن هم میفرماید که ازدواج لتسکن و الیها، میگه برای آرامش نه آسایش. آرامش همینه که زندگی با یک متانت و وزانت و خلاصه جامعیتی باشه که هر دو در کنار هم بتوانن مکمل هم باشن. اصلا ارتباطات خانوادگی فراتر، ارتباطات اجتماعی هم برای تکمیله، حالا از طریق دریافت تجربه ها، از طریق اطلاعاتی که به هم دیگه داده میشه، میتواند افراد رو در مسیر بالندگی و ارتقاء بهتر و بیشتر و قرب به ارزش‌های الهی و انسانی نزدیک کنیم. به هر حال ما در این چند جلسه‌ای که در خدمت حضرت عالی و همکاران و دوستان عزیز سیمای جهانی ولایت بودیم، به نکاتی رسیدیم و ابزارها رو گفتیم. یکی از ابزارها زبان بود، اون ابعاد مثبت زبان رو بیان کردیم، ابعاد منفیش رو بیان کردیم. جلسه قبل راجع به اون دستاورد حقوقی زبان که به هر حال زبان اگر کنترل نشه و تو مسیر دین قرار نگیره ممکنه منجر به دیه بشه، منجر به تعذیر و شلاق و حبس و جریمه بشه.
یعنی بار حقوقی داره،
بار حقوقی داره. و اگر هم باز هم عرض کردیم برای که یه با واخانی و بازخانی بشه، جلسه قبل عرض کردیم، اگر هم حالا فرزندی، همسری، دوستی، همکاری به هر دلیلی
رسیدگی نکرد،
بله، دنبال احقاق حقش نشد، این حتی اگر بیا بگه من بخشیدم، حق الناس رو بخشیده، ولی حق الله رو نمیتونه ببخشه که. خدا برای کسی که با زبانش کسی رو رنجونده یک حق الناس در نظر داره، یک حق الله. اون حق الناس میگه من بخشیدم،
حالا گذشت،
واقعا هم بخشید، ولی خدا میگه نه، تو تجاوز به حق الله کردی، این یک تکلیف الهی است، باید اون رو، حالا اون راهش هم خیلی سخت هم نیست، همین که انسان حق الناسش بخشیده بشه با یه سری مقدمات، حالا هر کاری، هر گفتاری، هر کاری که انسان انجام میده به هر حال یک پیامدهای خاص خودش داره که باید یه جور جبران بشه. حالا در این جلسه بحث ما راجع به اینه که خب حالا یک حرفی رو ما زدیم، یه مطلبی رو گفتیم که این مطلب پسند خدا و اون فرد و اون افراد نبود و افتاد به آخرت. خب بعضی از اعمال رو در خود در دنیا انسان عقابش رو میبینه، که اون که بعد از اعمال هم در دنیا ثوابش رو میبینه، نتیجه اون گفتار خوب رو میبینه، عقاب اون گفتار بعد در دنیا میبینه. بعد وقتا نه، اصلا عمل یه جوریه که دنیا با این همه بزرگیش ظرفیت نداره بتونه عقاب این عمل رو انجام روش پیاده بشه.
اصلا یکی از لازمه های عدل خدا هم همینه دیگه،
بله،
که بالاخره یه جای باید رسیدگی بشه.
مثال بزنیم، ما یک نفر 20 نفر رو کشته،
چند بار مگه میشه کشتش؟
یک بار، 19 بار بازم بده کاره.
درسته، همینطور.
اینه که آخرت باید باشه تا این 19 بار کشته شدن
و اثبات معاد هم هست.
بله،
درسته.
اینکه ضروری، یکی از مباحثی که در ضرورت معاد مطرح میشه همینه که حتی پاداش هم همینجوریه. خیلی از کاری که ما انجام میدیم تو دنیا اصلا ظرفیت نداره به ما، خدا دنیا ظرفیت نداره که پاداش شما ببینیم. مثلا درست. در روایت داره میگه شما اگه این ذکر رو بگید مثل اینکه 10,000 سال مثلا در کعبه، در نمیدونم حضورتون عرض شود، سعی بین صفا و مروه، نمیدونم شاد بالاخر، خلاص عبادت که مثلا 10,000 سال کسی عمر نمیکنه که بخواد این پاداشو ببره. این باید دنیای دیگه باشه که یک روزش 50,000 سال قرآن میگه، یک روز قیامت. حالا اون روزش معلوم نیست، روز 24 ساعتی قبلا قطعا نیست که حالا 24 سال باشه بشه یک روز، بعد 365 باشه که یک سال، یک روز قیامت 50,000 ساله. خب چرا قیامت ملاکش مثل دنیا نیست؟ بخاطر که از شمس کو برد، خورشید تاریک میشه، مبنای روز و شب ما چیه؟ خورشید دیگه.
درست.
اونش خورشیدی نیست اصلا.
اساس بعد زمان و مکان این دنیا میای بیرون.
ماهی دیگه بله. نیست. زمینی نیست به این صورت. اون زمین زمین دیگه یه با یک شرایط خاص. علی حال خب عرض کنم که عقاب اعمال انسان و حتی ثواب اعمال انسان در دنیا ظرفیت لازم رو نداره، باید در آخر یک فضای فراتر از فضای دنیا، هم از نظر زمان، هم از نظر مکان، هم از نظر امکانات، هم از نظر توانایی ها. خب یه فرد میاد تو دنیا 70 سال 80 سال زندگی میکنه، دیگه از 70 که میگذره کم کم یکی یکی پیش مهره شل میشه، ولی قیامت اینجوری نیست. قیامت از ابتدا که وارد میشه انسان تماما مثل یک جوان پرتلاش، پرتوان، پرکار، تا مثلا اونجا خالدین فیا دیگه میگه، نمیگه که مثلا 100 سال تو دنیا، 1000 سال تو دنیا نمیدونیم، 2000 خالدین فیها، هم در عقابش خالدین فیها، هم در بهشتش و ثوابش خالدین. حالا بحث ما در این جلسه اینه که گفتارهایی که از ما صادر میشه چه پیامدهایی در قیامت داره.
پس آثار اخروی گفتار رو میخواید بیان کنید؟
گفتار بد، البته،
البته گفتار منفی.
خب همونه که ما در درسات گذشته گفتیم، مثلا غیبت کردن،
تهمت زدن،
مسخره کردن، نمامی کردن، نمیدونم این چیزا که 18 تا تقریبا موارد رو عرض کردیم، یک عواقبی در قیامت داره.
حاج آقا مصداقی میخواد جلو بری؟ یعنی میخواد بگی دروغ این به اصطلاح عواقب رو داره، تهمت اینا
نه رو داره. اگر بخوایم این کارو بکنیم که برای هر کدومش دو سه جلسه میخواد، ما میخوایم یک چارچوبی بدیم.
آها،
بگیم بله بالاخره پیامد و عواقب این گناهان زبان به طور کلی یه جوریه که در قیامت انسان گرفتار بشه. حالا ممکنه کسی غیبت بکنه، ما نمیخوایم مصداق بیاریم، چون اگه بخوایم مصداق بیاریم خود هر مصداقش مثلا برای غیبت تقریبا 30 تا عقابه.
درسته. قبل از صحبت از حاج آقا باید این نکته رو بگیم، آنچه که استاد میفرمان در رابطه با قیامت جز مواردی است که جز انگیزه های بیرونی هست، یعنی خدایی نکرده اگر این گناه رو انجام بدیم اون دنیا این عواقب رو داره. خب حالا انگیزه های درونیش هم که قطعا تکمله صحبت حاج آقا هست، مبنی بر اینکه تک تک مواردی مانند دروغ، مانند تهمت، مانند مسخره کردن اصلا خلاف فطرت یه انسانه و هر کسی با هر دین و آیینی این رو نمیپسنده.
بله، ببینید ما یک سری آیات و روایات داریم که کل تراوشات منفی زبان رو بیان میکنه. خب بالاخره اگر این زبان یک انحرافی پیدا کرد در گویشش و استخدام واژه هایی که تبدیل شد به فحش، تبدیل شد به غیبت، تبدیل شد به دروغ، یه سری آیات و روایات داریم که کلی میگه. مثلا یکی از چیزهایی که در قرآن کریم آمده میگه که اصلا این آدم ها یه جوری هن لا یعذون فیعتذرون، اصلا اجازه نمیدن عذرخواهی کنن. خدا ببخش ما این گناه رو کردیم، غیبت کردیم، این دروغ رو گفتیم، این توبت رو زدیم، اصلا نمیذارن. یعنی چی؟ یعنی طرف دیگه مستقیم به سوی جهنمه. عذر خواهی چرا؟
این زمینه توبه توش نیست.
بله، در آخرت رو
در آخرت دیگه.
یعنی طرف باید بندازش وسط جهنمی. لا یعذونه فیعتذرون. یه سری آیه داریم و اینجوری اون حالت شدت انزجار و تنفر خدا رو میرسونه برای گناه، گناهانی که در این مسیر هست. مثلا یک در یک جای دیگه هست که آیات شریفه قرآن کریم فرماید که خذو فقلو ثم الجحیم صلو، بگیریدش، چون بعضی وقتا در قیام داره که یه فرار میکنن، فکر میکنن دنیا آخرت مثل دنیا میتونن فرار کنن از دست مثلا مأمور الهی. میگه نه بگیریدش، فقلو، زنجیر بنید دست پاش، ثم الجحیم صلو، بنید تو جهنم. اینا اون حالت تنفر و انزجار خدای متعال رو نسبت به افرادی می‌رسونه که گناه میکنن، من جمله گناه زبان. پس این کلی هنوز ما مستقی نمیگیم که چی خواهد. نکته موضوع بعدی و نکته سومی که هست، روایت می‌فرماد که از پیامبر عظیم شأن انسان هست، حضرت فرمود هل یکب الناس الا علی حصائد السنت، بیشترین مردمی که به چهره تو آتش میفتن نتیجه دستاورد زبانشونه.
عجب، یعنی این زبانه این کار دستشون داده.
آره. یعنی مثلا ممکن با کسی با پا گناه کنه، با دست گناه کنه، با چش گناه کنه،
درسته،
این به صورت انداختن رو تو جهنم نیست، تو آتش نیست. بیشترین مردمی که به جهنم میفتن الا حصائد السنت، دستاورد، محصول. حسائد همون محصوله، نتیجه زبان.
نتیجه
بیشتر افرادی که تو جهنم میفتن اونم به چهره، دیدید گاهی طرف رو هول میدی، گاهی مثلا میفته به پشت، میفته گاهی اینقدر ناراحت پس کلش میزنی
به صورت. بله،
اینا به کله میزنی، به پشت کلش میزنن، میفته تو جهنم. این بازم همون حالت کلی رو داره
و نشون از جایگاه منفی اون گناه داره.
بله. این یکی از باز عناوینی که اینجا مطرح شده، خدای متعال می‌فرماد حرم الله الجنه علی کل لسان، خدا جهنم رو، بهشت رو
حرام
کرده بر کسی که زبانش رو کنترل نکرده. خیلی خلاصه یک نکته تکان دهنده است. یعنی کسی کنترل زمانش نداشته باشه، خدا میگه بهش مالی نیست. حالا اقاوات جدا، ولی میگه بهشتم خبری نیست. البته حالا من اینو عرض کنم در اینجا که این آیات چی برای باید که الان ما میخونیم، یه بخش اون حالت تنبه و بیدار باشه، ولی این نکته رو باید دقت داشته باشه. خیلی از اعمالی که در قیامت رخ میده، مثلا ممکنه فرض کنید از زمان اگر یک کسی یک سال درس نخونه، تا آخر عمرش که مردود نمیشه، امسال مردود میشه، سال بعد میکنه شاگرد اول بشه. اینه که اگر خدا اینجوری فهمد، ممکنه یک مقطع زمانی، یک مقطع مکانی برای این فرد به وجود بیاد. در اون مقطع زمانی خاص، در اون مقطع مکانی خاص برخورد اینه، اما نه، یک مقطع مکانی براش پیش میاد که نه، خدای متعال مورد رحمتش، مورد مغفرتش و الاخر قرار میده. کما که مثلا ما یک سری اعمالی که در انجام میدیم در قبر مورد مؤاخذه قرار میگیریم،
یعنی همونجا به حساب ما رسیدگی میشه
در قبر، در عالم قبر. یا بعضی از اعمال هست که در حالت قبض و انقباض، یعنی وقتی جونمون گرفته میخواد بشه. حالا در مراحل بعد از مرگ و بعد از حالا قیامت که انسان برانگیخته میشه، یک سری اعمال هست که اونجا حسابرسی میشه. میخوام بگم که اینجوری که تا آخر عمر این آقا همونجور هی بندازه به صورت آتش، نه، ممکنه دو بار سه بار ده بار سه بار به تعداد گناهانی کرده انجام میشه، بعد میره توی مسیر بهش. و از روایات و آیات استفاده میشه که انسانها خیلی کمن اونهایی که مخلد در آتشن. مخلد داره فقط مشرکینن، کفارن، اونم مشرکین و کفاری که چی باشن، اگر قاصر بودن، یک کسی در یک کشور لائیک سکولار به دنیا آمده، اونجا هم تربیت شده با همون فرهنگ، با همون ادبیات، نه خدا، نه پیغمبر، نه امام، اما این رو قبول نداره، قاصره، مقصر نیست. اگر بهش گفتن آقا این روش اینا، اگه میخوای این از این راه برگردی، برو فلان مثلا فلان کشور، برو فلان کتاب بخون، نخون میشه مقصر. اگه کسی قاصره، نه، باز اون حسابش جداست. پس اگر ما میگیم مخلد در جهنم، برای کیه؟ برای اون کسی که کافره یا مشرکه، اونم کافر و مشرک معاند،
درست.
ولی اگر نه، قاصره، مقصرم نیست، قاصره، نمیدونسته،
دست خودش نبود،
شرایط براش مهیا نبود.
بله.
خب با توجه به این مسئله، پس ما یک سری زمانها و مکانها در بعد از این دنیا داریم که در اون زمانها و مکانها افراد متفاوته. مثلا در یک مقطعی است که ما مورد شفاعتمون شفاعت ائمه قرار بگیریم، ولی از امام صادق علیه السلام سوال کرده که آقا ما رو در آخر شما شفاعت میکنید؟ حضرت فرمودن که بله، اگه شما فرار نکنید. آقا ما شما فرار کنیم؟ حضرت فرمود بله، الان شما از حرف ما فرار نمیکنید، میگیم نماز بخونید نمیخونید، میگیم کارو بکنید نمیخونید. پس روز قیامت هم همجوریه. روز قیامت اگه ما دستمون به امام حسین برسه و ازش فرار نکنیم، به حضرت زهرا برسه، اونجا شفاعت میشیم. ولی گاهی بکنه در روز قیامت هم افراد از شفاعتی رو بگریزند. لذا توی آیه قرآن هست که فرمان یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی، روز قیامت افراد از برادرشون فرار میکنن، از بچهشون، از زنشون، از دوستشون فرار میکنن. چرا؟ برای که بگه نکنه ما اینجا خلاصه با این فرد گفتگو بکنیم عذابمون بیشتر بشه. مثل این که یک فرد مجرمی بیا بگه آقای حضورتون عرض شود
عابدی هستم،
آقای عابدی بزرگوار، من میخوام شما خونه شما مهمون باشم. نه با برو ما از کار بیکار کنی، تو باید بدبخت کنی، فرار میکنی. اگه بتونی خود هستیم که آقا نیستت خونه یا من وقت من جلسه دارم در میدید. قیامت اینجوریه. قیامت یه حالتی داره که مگر این که حالا در مواقع شفاعت هم همینه، ما گاهی مواقع در همین تاریخ هم شما نگاه کنید میبینیم مثلا یک عده بودن، امام حسین یک طرف بود، عمر سعد هم یک طرف بود. خب رفتن طرف عمر اسد. چرا؟ عمر اسد وقتی روز اول روز عاشورا بلند شد، سوارشان اسبش شد، شمشیرم دستش گرفت، گفت یا خیل الله، ای لشکر خدا. مردم لشکر خدا بود، به لشکر خوش گفت لشکر خدا. یعنی چی؟ یعنی لشکر امام حسین نعوذ بالله لشکر شیطانه. ارکبی از اسبتون سوار بشید و بل جنته بشری، من شما رو بهش. مثل همین حرفایی که الان این داعشی ها میزنن، بله. میگن اگه یک نفر کشتید، بگفتن یک بنده خدایی رو، حالا بنده چه دیده بودنش که کار انتحاری مخصده بکنه، بعد گیر افتاده بوده، بعد یک قاشق چنگال هم دستشه. گفتن که این چیه دسته؟
نهارش میخواد بکنم.
آره گفته، آره گفته که من گفتن که اگه این کار انجام بدی امروز زور مهمون پیغمبری سر سفره پیغمبر میدید. این قاشق چنگال داره میبینه کجا میتونه غذا بخوره. یه فکر کرده اینقدر عقلش نرسیده، اینقدر عقلش پایین بوده که فکر کرده اگر غذایی در کنار پیغمبر باشه قاشق چنگال وجود نداره اونجا مثلا.
اصلا با این آره. اصلا یه جوهای هاش آقا دیگه نمیدونیم اسمشو بذاریم جهالت، اسمشو بذاریم چی، اصلا با هیچ معیار قابل قبول نیست.
خیلی وقتا تعصبه دیگه، یعنی جهالت هم نیست، تعصبه.
آها.
یعنی به عبارت قرآن میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. وقتی این سیستم دریافت حق شناسی از انسان گرفته بشه دیگه واقعا
هر چیزی رو امتحان رو قبول کنه،
قبول میکنه. بله. حالا میخوام این عرض کنم که این خیلی مهمه که ما اگر در قیامت جزء مشرکین و کفار اون هم معاند اون هم محارب باشیم، بله اون حساب شده است، مخلد در آتشیم. حالا اگر نه مشرک و کافری هستیم که قاصریم، مقصرم نیستیم، نه یک مقطعی این مسائل میگذره.
بسیار خب، خدمت شما عرض کنم که دوستان ما میتونیم یک میان برنامه ای رو ببینیم، بله یک قسمتی رو ببینیم، برگردیم اینجا سبک زندگی است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید چرا که به خانوادش بسیار محبت می ورزید.
امیدواریم تو شهر و دیار شما همین بارون رحمت خدا شروع به باریدن کرده باشه و به اندازه دونه های بارون انشاءالله شامل حال رحمت خداوند متعال بشید. اینجا سبک زندگی هست و راجع به گفتار داریم صحبت میکنیم، این که اگر یک گفتار منفی داشته باشیم دستاورد و عقابی که برامون در نظر گرفتن اون دنیا چی هست. حاج آقا میشنویم.
بله. ببینید یکی از مسائلی که نتیجه که در روایات متعددی هم ما داریم میگه اگه کسی اینجا خونش مثلا قومه غیبت کرد از یه آقای در مثلا اهواز، زبانش از اینجا کشیده شد رفت اهواز، بر از او غیبت میکنه دیگه. روز قیامت زبانش در کف جهنم، کف اون صحرای محشر پهن میشه که حالا اون طرفی که مثلا فاصله چند کیلومتر چند صد کیلومتر و مردم از روی زبانش حرکت میکنن و این زبانش متعزی میشه، اذیت میشه، خود فرمان اذیت میشه. یعنی این حالا در غیبتش همینه، در سخنچینیش همینه،
احتمالا در تهمتش همینه.
بالاخره این میخوام بگم یک کار کلیست که اگر ما با این زبان اینجا هستیم، طرف فرض کنید اهوازه، اصفهانه، همینجور که ما داریم زبان ما داره این مسئله رو به اون منتسب میکنه، همین مقطع زمانی و مکانی در قیامت به وجود بیاد. ما الان نظر فیزیکی نمیتونیم حرکت کنیم بریم مثلا، ولی اونجا زبان ما میره اینقدر کف زمینی که همش آتشه، یا من یخشاه و العذاب من فوقه و من تحته و ان یمینه و ان شماله، که اطراف عذاب نازل میشه. یکی از عذابی که نازل میشه که زبان انسان میفته روی زمین قیامت که اون سوزنندگی داره. بعد هم مردم که میان عبور میکنن، که اونا خیلی از مردمی که به خاطر گناهانی کردن اصلا بدنشون آتش شعله بره.
آقا این طبق آیات و
روایات،
روایات و احادیث هست.
بله روایت همینو میگه، میگه که انسانی که گناهی رو انجام بده از فرض کنید با یک فاصله جه. حالا یه وقت این گناه زمان فاصله مکانیه،
بله،
یه وقت نه فاصله مکانی نیست، تعداده. شما یه وقت یک گناهی در طریق زبان انجام میدید، 50 نفر متهم میکنید، بعد این زبان تکه تکه میشه، بریده بریده میشه، و هر تکه این زبان به نسبت اون فردی که شما با زبانتون مورد اذیت قرارش دادید، اون کیه؟ یک آره بچه هست یه جوره، یه عذابش یه جوره، یه زنه عذابش یه جوره، به حق یه جوره، به باطل یه جوره، حضورتونش یه شخصیت حقوقی داره مثلا. اینا زبان به نسبت اون گناه مورد عقاب خاصی قرار میگیره. ممکنه برای در یک زبان شما یک گناهی کردید با زبان، ولی این زبان اون یک گناه در یک زمان اما 20 نفر رو آسیب زده. این گناه در آخرت تبلورش قطعه قطعه شدن زبانه.
حاجا درصد زیادی از مخاطبین ما کسانی هستن که به هر حال بازه سنی جوانی رو دارن و شاید علم که به هر حال حضرت عالی مطالعه کردید به لحاظ قرآن و احادیث این رو نداشته باشن. یه سوال اینجا مطرح هست حاجا، البته دو تا نکته است، یکی اینکه پس رحمت خدا کجا میره، یه مورد. یه مورد بسیار مهم دیگه این که شاید با عقل امروز ما و محدود ما یه همچین کارهای انجام نشدنی باشه. حالا شاید مخاطبای ما تو ذهنشون بگه مگه میشه اینطور، اصلا به لحاظ فیزیکی مگه امکان داره؟ شما صحبتتون چی آجا؟
ببینید اتفاقا رحمت خدا در کنار عدالته. نمیتونه رحمت خدا عدالت رو سوال ببره.
یعنی میگید یه جنبه از این قضیه زبان اینه که تو غیبت کردی، ولی غیبت یه نفر رو کردی دیگه.
بله دیگه، بله.
اون شخص لازمش اینه که علاوه عدالت بهش رسیدگی بشه.
بله. بله. خدای متعال وقتی میخواد عدالت رو اجرا کنه ظلم نمیکنه. ولی اگر این عدالت رو که حالا این غضب این عذاب رو انجام نده، چرا ظلم کرده؟ احقاق حق نکرده، احقاق حق نکرده، حق اون آقا نگرفته. مثلا مثل که الان شما یه کسی آمده مال شما رو برداشته برده، میرید دادگاه برداشته برده، حالا فرض میکنیم یه دزدی هم از اون دزدیده برده، یا نه آتیش گرفته مال از بین رفته مال، الان این مال شما چی شده؟ از بین رفته دیگه. دادگاه با چی کار کنه؟ احقاق حق شما بکنه، درسته؟
بله.
خب اگر احقاق حق شما نکنه به عدالت عمل نکرده. حالا شما نداری، حتی میگن تو بعضی از موارد این مال اون فرد که شما هم تواناییشو نداری باید از بیت المال داده بشه.
یعنی اگر به هر حال هر جوری حقش جبران بشه.
آفرین. این یک نکته. دومی که فرمودید، ببینید ما باز آیاتی داریم مثلا در این آیه، خیلی آیه به قول ما به مد امروز هم میخونه قرآن، فرمود انا کنا نستنسخ و به ما کنتم تعملون، ما تمام اعمال شما نسخه برداری میکنیم. یه آیه ای هست که 1400 سال قبل خونده شده، گفته شده، نازل شده. اگر ما این آیه رو 20 سال پیش بخونیم میشه آقا؟ 20 سال پیش که همه کاراش بود کاغذی بود و زنکن و پوشه و نمیدونم فلان و الان شما یک کلیدی میزنی تا تمام کاری که شما انجام دادید در 10 سال گذشته برات میاد، تازه دستبندی هم میکنه. آقا جایی که من خندیدم برام بیار، مثلا میگم آقا وقتی که این جمله رو گفتم بیار، وقتی که نشستم بیار، وقتی که خوابیدم بیار، فیلمشو میاره، صوتشو میاره، نوشتهشو میاره. شما اگر این حرف رو 50 سال قبل میگفتید که آقا ما میتونیم در یک تیک پلاستیک اینقدری که اسمش رم فلش مموریه 100,000 جلد کتاب رو قرار بدیم، مگه میشه آقا از نظر فیزیکی؟ بله الان که شده.
پس میفهمید که شاید درصد زیادیش برمیگرده به محدودیت و علم ناقص ما.
بله. ولی در آخرین قابل اجراست. برای وقتی الان، حالا من شاید اون هفته هم عرض کردم تو اون جلسه که یکی از کارشناسا میگفت تمام ویروس هایی که تو همین ویروس کرونا همه رو اگه جمع کنیم میشه 5 گرم
که دنیا رو به هم ریخته.
این حالا مردم میگن فلان، نه آقا قابل اجراست. خدا بخواد یک کار رو اراده کنه، شما بدید از یک اسپرمی که 10,000 برابر بزرگش کنی تا میشه دید. وقت این اسپرم تمام خصوصیات مادر رو، اوول مال پدر رو، اسپرم مال مادر رو به هم تلفیق میکنه، کروموزوم تشکیل میده، بعد میشه بعد از خصوصیات مرد بعد از بالاخره. این کار قبلا هم همین حرفا بوده، یعنی این روایات شما داریم که بله خصوصیات مادر و خصوصیات پدر جمع میشه تبدیل میشه به یک موجود، و موجود خودش خب این کروموزوم شما حالا خودتونم اهل مسائل پزشکی هستی میدونید بالاخره این چجوریه که این یک تکه موجوده به این کوچولویی کجاش میخواد کله بشه، کجاش چشم میشه، کجاش دست میشه؟ از نظر ظاهری میگه ممکنه مگه؟ بله خدا در این اصلا الان شما همین مویی که در بدن ما هست نگاه کنید، موی سر ما با موی صورت ما با موی ابروی ما و موژه ما، اینا متفاوت رشدش
همینطور
همه مو هست. خب این کار خداست.
پس میفرمایید برمیگرده به علم ناقص ما.
بله ما نمیتونیم خیلی از مسائل رو دو تا چهار تا کنیم.
آره دیگه تحلیل کنیم با ذهن امروز.
بله وگرنه الان خیلی از چیزایی که در گذشته ها از آیات و روایات استفاده میشده الان میگن آیه یک حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در یک سخنرانی فرمودن که اصلا ما علم ابتدایی نداریم هیچ در هیچ رشته ای. خیلی عجیبه. در فیزیک، در شیمی، در ریاضی، در نجوم، در ادبیات نداریم. پس چی این؟ علم از کجاست؟ ایشون می فهمن معتقدن که علمی که ما داریم که حالا یک کسی میگم من این علم رو چیز کردم، این علم من به وجود آوردم، اون به وجود نیاورده، فرمول‌هاش کشف کرده، فرمول‌ها و قواعد اون علم که در نظام تکوین وجود داشته اونا چکار کرده؟ کشف کرده. اگر این قوانی بوده تو نظام هستی، این رابطه اکسیژن با هیدروژن که نا با هم تلفیق میشه آب،
بله.
این در نظام تکوین بوده، شیمیدان اومده کشف کرده، در فیزیکش همینجوره، در نجومش همینه.
بسیار.
حالا میخوام عرض کنم این علومی که الان افراد میگن اگه یه مقدار این علوم رو واکاوی کنن ببینن همه اینا در یک زمانهایی، حتی مثلا در اون روایات داریم که یه زمانی میاد امام زمان علیه السلام در کعبه شروع میکنن به سخنرانی کردن، همه مردم میشنون. اونجا این مگه میشه؟ حالا میگیم بله میشه.
الان شده.
الان شده میشه. شما اینجا اون در آمریکا، در استرالیا،
حالا نمیگیم با این ابزارا، ولی میگیم یه همچین اتفاقی افتاده است و قطعا هم شاید با ابزار دیگه، شاید با علم خدایش بشه یه همچین چیز.
آره تو یعنی شون امکاناتی تازه میگن تا زمان امام زمان علیه السلام ظهور بفرماید،
بله.
از 27 حرف علم 27 مرحله،
بله.
یک حرفشو بشریت به دست آورده. آقا که بیاد تمام این 28 حرف تکمیل میشه. حالا اونجا چی خواهد شد معلوم نیست.
بسیار عالی. خب از بحثمون دور نشیم.
بله.
به این نتیجه رسیدیم که یه سری از عقاب‌ها و گناه‌ها در آخرت، مصداقش رو گفتید کسی که غیبت بکنه زبانش در قیامت دراز خواهد شد، پهن خواهد شد و دیگران از روش عبور میکنن.
حالا یک سری روایت داریم که نه، اصلا این زبانی که این گناه رو کرده، خود زبان آتش میگیره تو دهن انسان و اعماق وجود انسان رو میسوزانه به گونه ای که طرف نمیتونه، فقط داد میزنه، فریاد میزنه. بعد میپرسن خدایا چی کار کرده؟ الا حساد السنته. این عذابی که داره میکشه، ممکنه کسی بگه خب آتشه دیگه، میسوزونه گوشت و لباس و پارچه رو میسوزونه تمامشه میره. قرآن میگه نه، کلما نزجت جلودهم بدلناه جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. این پوست میسوزه، خاکستر میشه، دوباره پوست و گوشت تازه به وجود. امکانش هست؟ بله. الان در علم پزشکی شما میبینید یک فردی برای اینکه این ترمیم سریع تر انجام بشه دارو میدن دیگه. بعد این باید مثلا به طور طبیعی 6 ماه 3 ماه ترمیم بشه، پماد میدن، قرص میدن، آمپول میدن، شربت میدن، میشه یه ماه خوب میشه، ترمیم میشه.
باز هم برمیگرده به علم ناقص.
بله. یعنی قیامت اینجوریه، هی این میسوزه، بعد میگه چرا خدایا چرا کار میکنی؟ لیذوقوا العذاب، برای عذاب رو بچشونیم. البته بعضی از این آیات و روایات برای تنبه انسان در این دنیاست دیگه، اون زمان وقتش گذشته.
بله.
میگه آقا این کار میشه ها، آقای محترم اگر شما الان همین بحث کرونا که مطرح شده، میگن آقای محترم اگر تو ماسک نزدی، اگر تو فاصله اجتماعی رعایت نکردی، حالا میگی من فلان، مردم شاید کسی بشه زمینه داشته باشه. خیلی از کروناییایی که فوت کردن
زمینه داشته. درست.
خب اون شما زمینه نداری، اما اون زمینه داره. حالا میخوام این عرض کنم که این آیات برای این که انسان ها متنبه بشن. بله اون روند عدالت سرجه خودشه، روند قهاریت هم سرجه خودشه، روند رحمانیت هم
سرجه خودش هست.
و اینا همه چی که عرض کردم اینا مقطعی دیگه، هم زمانن، هم مکانن، هم حالتن. ممکنه یک فرد به خاطر یک غیبت 20 نوع عذاب تو روایت داریم. یک عذابش هم عرض کردم زمین، زبان اون فرد و زمین. یکی نه، خود دهان میشه آتش. یکی نه، تو روایت داره که زبان افرادی که با زبانشون گناه کردن، زبانشون بوی تعفن میده، هر که عبور میکنه در میره، میگن آقا خدا این چیکار کرده اینقدر بوی تعفن میده؟
غیبت، دروغ،
میگه با زبان گناه کرده.
ببینید
انواع و اقسام، باز در یک روایت داریم که امام صادق علیه السلام فهمید که افرادی که با زبانشون گناه میکنند، زبانشون قطعه قطعه میشه، مثل چرخ گوشت که گوشت میذارن تو چرخ تکه تکه میکنه، هی اینا تکه تکه میشه، میزه جلوشون و بعد هی بالاخره گوشت تکه تکه شدن درد داره، سوز داره، فریاد میزنن، داد فلان بهمنان، ولی میگن لیذوق العذاب. یکی از آثاری که باز در قیامت برای همین اعمال گناه است اینه که اون فردی که با زبان او رو آزرده ایم، روز قیامت میاد در برابر ما وای میسته، شرمنده آدم میشه. این دیگه بود روحی روانیه. عجب، این آقا اومده میخواد احقاق حق کنه، میگه من ازش نمیذارم. که در بعضی از روایات داره که این افراد میگن ما به شرطی از این میگذریم که از اعمال خوبش
به ما بده.
همین تنوعه. این تنوع موجب میشه که افرادی که این آیات و روایات رو میشنون بتونن خلاصه از زبان. لذا در روایت از امیر المؤمنین علیه السلام هست فرمود که اذا تم العقل نقص الكلام. وقتی آدم عاقل باشه، یعنی عاقلی که همین که به قیامت معتقد باشه، به فمن یعمل مثقال ذره خیر یره معتقد باشه، این فرد کم حرف میزنه.
یه چیزی بگم آقا، ببینید یه نکته ای هست، خداوند متعال با هر بیانی، با هر راهی، از راه عدالت، از راه فطرت، از راه وعده عقاب دادن، از راه این که اگه این گناه رو نکنی یه بهشتی هست، بابا به هر راهی که شده برای ما بنده هاش خواسته که ما با زبانمون غیبت نکنیم، دروغ نگیم، خدای نکرده گناه نکنیم. بابا قرار هست که ما گناه نکنیم. این چند روزی که قرار هست زندگی بکنیم، فکر نمی کنم اگر از قانون احتمالات 1% احتمال بدیم که اینجور موارد هم درست هست، عقل و منطق ما هم میگه این به هر حال کنترل روی رفتارمون، گفتارمون، کردارمون رو داشته باشیم. حالا به هر حال عقل هم خیلی از جاها کاربرد داره، ولی برایند بردار خدا بندگی کردن و گناه نکردن هست. خیلی متشکرم حاج آقا. یک قسمتی رو ببینیم دوستان، میتونیم آقا سید ما میتونیم یک میان برنامه رو ببینیم؟ بسیار عالی. یک قسمتی رو ببینیم، برگردیم اینجا سبک زندگی است، داریم راجع به این صحبت میکنیم که اگر گناه کردیم به خصوص در حیطه زبان و گفتار، اون دنیا به چه درد سرهایی خواهیم افتاد.
امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که خدا رحمت کند کسی را که در انجام کار نیک به فرزند خیش کمک کند. گفته شد چگونه؟ حضرت در جواب فرمودند آنچه در توان کودک بوده و انجام داده از او بپذیرد، آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرساست از او نخواهد، او را به گناه و معصیت وادار نکند و به او دروغ نگوید.
عرض سلام مجدد دارم خدمت به خصوص کسانی که خارج از ایران عزیزمون دارن صدا و تصویر ما رو از شبکه جهانی ولایت میبینند و میشنوند. اینجا سبک زندگیست، با ما همراه باشید. داریم راجع به گفتار صحبت میکنیم، گفتار منفی. چند برنامه هست داریم صحبت میکنیم، حالا از دیدگاه آخرت، این که اگر گناه به هر حال زبانی رخ داد اون دنیا چه عواقبی برای ما داره داریم صحبت میکنیم. حاج آقا دیگه چه به اصطلاح عذابهایی در نظر گرفته شده؟
یکی از عذابهای بزرگی که برای زبان در آخرت مطرح شده، فاصله انداختن بین انسان با اهل بیت. در دعای خمیل میخوانیم که خدایا در دعای نوبه و جعلنا ممن یأخذ بحجزتهم و یمکث فی ظلهم، در دعای نوبه داریم که میگیم خدایا ما را در سایه سار ائمه قرار بده، در جوار ائمه قرار بده. افرادی که گناه زبان داشته باشن از اونجا فاصله شون میندازن، چون هم تعفن دارن، هم آتش دارن، هم زجر دارن میکشن، اصلا نمیگذارن برن تو فضا. مثل یه رستوران خیلی شیکی باشه، یه آدم کسی بخواد بره تو، یا من میخوام یه پرسکازا بخورم 10 میلیون پول، برو با تو آبری رستوران ما میبری. روز قیامت یکی از مصیبت‌های گناهان زبانی اینه که چون بعضی از گناهان هست که انسان انجام میده، حالا ذهنن و در درون انسان یه چیزایی داره، واکنشایی داره. زبان چون که انتقالش به خارج از بدن از انسان هست، عذابش هم خارج از، یعنی بروز داره، ظهور داره. این که افراد، یکی از مصیبت‌های افرادی که زبانشون رو کنترل نمی‌کنن اینه که از محضر معصومین محرومن. این یکی از عواقب گناه زبان در آخرت. یکی دیگر از عواقبش اینه که انسان باید در آخرت به هر حال یک مأکولاتی، مشروبات خوردنی، نوشیدنی رو داشته باشه، مصرف بکنه، اونجا بود فیزیکی و جسمی هم داره، میوه داره و لحب انتر به بانشتهون و هولین، بالاخره غذاهای خوردنی و نوشیدنی هم هست. اینها در اونجا از گرسنگی و تشنگی دارن هلاک میشن. چرا؟ برای که وجودشون، دهانشون پر آتشه، بدنشون آتشه، زیر زمینشون رو که راملا آتشه، این زبان تمام وجودشون رو آتشین کرده و نمیتونن اصلا غذا بخورن، نمیتونن آب بخورن، گرسنن، تشنن و اصلا نمیتونه وارد بدنشون بشه. در ورودی که دهان هست همونجا از نابود میشه، همونجا از بین میره. ولذا یکی از در روایات داریم ما آیات شریف هم هست که میفرماد در روز قیامت اینها جائعن، یعنی گرسنه، تشنه، تشنگی و گرسنگی اونها رو داره بیچاره میکنه، هیچ راهی هم نداره. یعنی اگر هم یه چیزی در مسیر باشه بخوان بخورن، نمیتونن ازش استفاده کنن، نمیتونن پایین بدن، نمیتونن انرژی تو. لذا در بعضی از روایات اینجور افراد دیگه بعد از مدتی که حرکت میکنن، راه میرن، از انرژی که دارن دیگه کم کم اینقدر اینا ناتوان میشن که زیر دست و پای جهنمی ها له میشن. چرا؟ به خاطر که اینها مردم رو، آبروی مردم رو زیر دست و پا له کردن. روز قیامت زیر دست و پای مردم تکه تکه میشن، کته کته میشن، سوز و گدازی اونها رو در بر میگیره که راه نجاتی هم نداره. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، خدای برگرد اون ما رو به دنیا، جواب میشه کلا، دیگه نمیشه. لذا بهترین به نظر بنده در این حالا، واضح خیلی نکات تکان دهنده راجع به این مسائل زبان در قیامت هست، بهترین چیزی که انسان خیلی کم در روایت داره که از صمت باب الحکمه، از صمت یعنی سکوت، سکوت کردن زمین ساز حکمته، زمین ساز کماله برای انسان، حالا در دنیا در آخرش همینه. اینطور بعضی خواهی میدید همجور ول میکنن زبان، هر چی میگن فکر مونن که خلاصه حساب کتاب داره، نه دقیق هم حساب کتاب داره. و اون زمانی که انسان در معرض ارزیابی و حسابرسی و مقصد حالا عضو زبان قرار میگیره، اونجا بعد پشیمون میشه، دیگه راهی نداره برای برگشت. خوبه که انسان در همین، از همین انشاءالله همین جلسه، بعد از این جلسه برادران و خواهران عزیز، مخصوصا جوانها و نوجوانها مراقب باشن، مراقب زبانشون باشن. حالا این کسی که مراقبت زبانش بکنه کلن چه فوائدی داره هم در دنیا و هم در آخرت، اون بستگی داره. بگه که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. حالا آثار اشتباهیش رو باز بحث خاص خیلی هستن، از همین حرفایی که میزنن شخصیتشون رو، شخصیت علمیشون رو، شخصیت خانوادگیشون رو، شخصیت معنویشون رو، شخصیت شناختیشون نشون میده. وقتی طرف یه حرفی میزنه معلومه بی سواده، معلومه بی تربیته، معلومه خانواده دوستابی نداره. ببینید یک واکنش های اجتماعی در دنیا هم داره، این در آخرت برجسته تره. وقتی نگاهش بکنم این فرد دروغ میگفته، این فرد غیبت میکرده، این فرد چون داره دیگه تو روایات که میگه افراد بر اساس اون شاکله خودشون، شاکله درون خودشون بروز میکنن. مثلا یک کسی حرام خاره، یک تیپ داره، یک کسی مثل همین اون فرمانی که دارن بعضی از مسئول افراد،
بله
تا نگاهش میکنی میفهمی مثلا پلیسه، میفهمی نمیدونم سربازه، میفهمی نمیدونم پاکبانه، پارکبانه،
شغلش جایگاهش معلومه،
مثلا این دکتره، این نمیدونم چکه. در آخرت هم اینجوریه، افراد سیماشون، یعرف المجرمونه به سیماهم، با چهرهشون افراد شد. بله این آقای، حالا نگید که در یک زبان چی میشه، بله الان وقت حسابرسی زبانه، الان وقت حسابرسی زبان در بود غیبته، زبان در بود دروغه، در این چهره، در این اونیفرم ظاهر میشه و آبروش توی قیامت میره پیش ملائکه. دیگه اصلا اونجا اجازه بهش نمیدن، گفتم لا یعذون فیعتذرون، دیگه اصلا خودش هم انگار به خودش جرأت نمیده، مثل کسی که اعلام کردن که آقا برو اون میخوان اعدامت کنن، حالا برو این که داره میره رفته کنار چوب دار ایستاده، چقدر ابراز شرمندگی میکنه افرادی که در قیامت در جایگاه های مختلفی قرار میگیرن برای اون گناه، همین حالت شرمندگی، اصلا دیگه چیزی نمیتونه بگه، این شوکه شده نمیتونه.
خیلی سخت نیست سکوت، خیلی سخت نیست آجاقات جلوی زبان رو گرفتن. میدونی چرا میگم خیلی سخت نیست؟ وقتی که به این وعده های خدا توجه میکنیم میبینیم عاقلانه است، باید مواظب گفتارمون باشیم و به هر حال رعایت بکنیم، خدایی نکرده. چون که بله استاد درست میفرمند، بسیاری از به اصطلاح اصلا دقیقا همه مواردی که مربوط به گناهان زبان میشه، بعد اجتماعی زبانه که یه خورده‌ای به هر حال داره راجع به اون مانور داده میشه. چون که خیلی از گناه اگه شخص رو درگیر بکنه، خب خودش عذاب میشه، خودش باید پاسخگو بشه و اینها. اما اگر بعد حق و ناز و دیگران و اجتماع رو بخواد درگیر بکنه، دیگه قطعاً، چون که بله لازمه عدالت، لازمه اینی که خدا به هر حال ارحم و راحمین هست و مهربون هست، همین عدالت هست، باید رسیدگی بشه. مثال بزنم، اگر شما غیبتتون رو بکنن، شک نکنید احقاق حق خواهید کرد، و اگر متوجه نباشید اون دنیا لازمه عدالت خداست که حق تو رو از دیگران بگیره. استاد بین همه گناهان زبانی مثل غیبت، تهمت، دروغ، کدوم گناه هست که عقاب سنگین‌تری برش وارد شده؟
این مراتبش هم فرق میکنه. مثلا ببینید گاهی میکنه یه دروغ یه کشور رو به هم میزنه. نمیشه با دروغی که یک بچه میگه مثلا بگیم هر دوش مثلا یکیه. دروغ فرق میکنه. غیبت هم همینجوریه. بستگی به مراتبش داره، بستگی به شرایطش داره، بستگی به برحال. مثلا کسی یه دروغ میگه، فکر میکنه یه غیبت میکنه، فکر میکنه از موارد جوازه مثلا روزنشا. خب خیلی فرق داره، کسی میدونه این غیبتیه که نه این که از
کلا شهری هم میذارن میگن صفتشو باید گفت.
نمیگم خب روبروش میگم. آقا مگه روبرو چی دیگه روبروش گفتی؟ آقا من خودم به چشمم دیدم، اگه نبینی که دو تا گناه کردی، هم غیبت کردی
هم تهمت زدی. بله.
حالا من چون که بس وقتش داره تمام میشه، من دو سه تا خواهش از برادران و خواهران عزیز دارم. یکی از چیزایی که میتواند این زبان رو کنترل کنه، فذکر الله کثیرا.
آها، ذکر خداست.
یک، ذکر الله. حالا روایات هم هست که مثلا ذکر الله کثیر چیه؟ بعضی گفتن ذکر الله صلوات، بعضی گفتن لا اله الا الله، بعضی گفتن
استغفر الله،
نه بعضی گفتن که سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. بالاخره یعنی انسان ذکر الله رو مرتب داشته باشه. یک. دو، استغفاره. چرا؟ وقتی ما یک گناهی میکنیم، اگر استغفار کنیم، اون چی میشه؟ اون گناه پاک میشه، بارتو مرداب دیگه نمیندازه، باطلاق نمیندازه. ممکنش مثلا بنده خدای نخواسته دروغ بگم، اگر استغفار نکردم زمینه دروغ بزرگتر، زمینه دروغ بیشتر. اونجا یه دروغ گفتم به یک نفر، الان یه دروغ میگم 50 نفر میشنون، 50 تا دروغ واسه میشه. این اگر من استغفار کردم در اون دروغ برای یک نفر، دیگه این آلودگی پیش نمیاد که من دروغ بگم برای 20 نفر.
حاجی خود چقدر الان دامنگیره.
بله.
به خاطر همین فضا مجازی اینها دیگه، شایعه پراکنی، دروغ دیگه، یک فضای افسار گسیخته است. چقدر زمینش وجود داره.
نکته مهمیه که بالاخره ببینید ما باید حالا مثلا حال مثال فیزیکی باز بزنم براتون. شما این دستشون بریده.
آره.
اگر اینو ترمیمش کردی که خب اگر نمونکنه انگشتون نیاز باشه قطع کنید. ما میگیم در مراحل اول که اگر یک گناهی هم کنید چه دانستید چه ندانستید استغفار کنید. استغفار موجب میشه که انسان گناه بزرگتر رو، گناه بیشتر رو، یعنی زمینه براش به عبارتی و خدا نکنه که وقتی انسان دروغ گفتن براش عادی بشه. برای که دروغ عادی نشه، غیبت عادی نشه، تهمت عادی نشه، این ذکر استغفار خیلی موثره.
استغفر الله ربی و اتوب الیه.
این ذکر خیلی خوبه. نکته بعدی که حالا باز اینم به نظر من مهم هست در
همین زمان رو هم داشته باشیم، ما دو دقیقه زمان خواهش
می‌کنم. نکته سوم این که بعضی از مواردی که میتونیم جبران کنیم.
آها. طلب حلالیت باشه.
بله. حالا طلب رد مظالم بدیم، مثلا صدقه بدیم، انفاق کنیم، یا همون که دل کسی شکندیم، دل کسی رو خوشحال کنیم.
ما بریم دلش رو به دست بیاریم.
آره بعد وقتا بکنید مثلا آدم یه چیزی گفته اگه بره بگه اختلاف میشه، دعوا میشه، فلان میشه، میگن نه. هم برای استغفار کنید، هم برای خودتون استغفار کنید، هم یک کاری رو معادلش انجام بدید. دل یک نفر شکستید، دل 5 نفر رو شاد کنید.
خلاصه این گرهی که به دست باز میشه نذاریم. خدای نکرده اون دنیا با دندان آیا باز بشود
یا نشود.
خیلی ممنونم استاد حقجو، دستتون درد نکنه. جلسه بسیار توأم با تلنگری بود و نکاتی که استاد گفتن چقدر خوبه که رعایت بکنیم. سکوت و به هر حال کنترل زبانمون، به خصوص در جایگاه اگر معلم هستیم با دانش آموزان، اگر به هر حال صاحب خانواده‌ای هستیم با اعضای خانواده، خلاصه هر جای خدمت دوستان باید عرض بکنم که 11 و 15 دقیقه فردا و 3 و 50 دقیقه بامداد تکرار برنامه سبک زندگی هست. این یک مورد. مورد بعد، شبکه جهانی ولایت تحت هیچ عنوانی دوستان اون به هر حال گردش مالی که داره و اونجوری که داره خودش رو پای خودش وایستاده از هیچ جای غیر از شما عزیزان به هر حال ارتزاق نمی کنه. در درجه اول لطف خداست اینکه این شبکه با این شرایط بد اقتصادی به هر حال وجود داره دیگه، همه داریم دست و پنجه نرم میکنیم. الحق و الانصاف، کسایی که دارن کار میکنن دارن نهایت تلاش خودشون رو میکنن. در درجه اول لطف خداوند متعال، اهل بیت انشالله شامل حال همین شبکه لطفشون بشه و دوستانی که دارن کار میکنن. ولی شما عزیزان هم اگر تمایل داشتید، هیچ اجباری نیست، میتونید تو این زمینه به ما کمک بکنید. درگاه بانک ملی هم ظاهرا دوستان در نظر گرفتن، میتونید یه گزینه‌ای رو انتخاب بکنید و ماهیانه هر چند کم، تأکید میکنم اصلا مقدارش مهم نیست و مهم اون کیفیت و اون صداقت و اون زحمتی است که شما دوستان همراهی میکنید شبکه جهانی ولایت رو، تا انشالله بتونیم کمک بکنیم توی ایامی که بیش از هر زمانی احتیاج داریم به روی کرده نگاه توحیدی خداوند متعال در قالب شبکه جهانی ولایت و تبیین سیره و سلوک اهل بیت انشالله تو زندگی های مردم. از اینکه با ما همراه بودید خیلی ممنونیم. دستتون درد نکنه، دمتون گرم. انشالله به اندازه بارونی که امروز خدا رحمتش رو نصیبمون کرد، شامل حالمون کرد، انشالله به همون میزان رحمت خدا شامل حالتون بشه. یا علی و خدا نگهدار.